بسم الله الرحمن الرحیم. ما وارد حرم مقدس انسان بزرگی میشیم که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله میفرمودند در شب معراج جبرئیل با زبان علی با من سخن، با صدای علی با من سخن میگفت. انسانی که بعد از فتح مکه پیامبر اکرم ایشون رو بر دوش خود نشاندند تا بت‌هایی که در کعبه بود به دست ایشون بشکنه و خانه خدا به دست ایشون تطهیر بشه. و بنابراین خودم سالمنده کوچکتر از این که بتوانیم علی بن ابی طالب رو به تعالیم او رو تبیین بکنیم، ولی از طرفی هم موظفیم که این تعالیم رو مباحثه کنیم تا از یادمون نره و لااقل حرفش رو زده باشه. من عرایزم رو با دو مقدمه که سعی میکنم مختصر باشه شروع میکنم و بعد چون هم فرصتی در این جلسه نیست که پیش از این بحث کرد و هم قبلا فرصتی نبود و به من دیروز یا علی شب خبر دادن و فرصت مطالعه جدی هم نداشتم، صرفا به قرائت حدود 15 یا 20 فراز از نهج البلاغه در باب حکومت دینی و حاکمان در حکومت دینی اشاره میکنم که در ذیل هر کدوم عادت میشه و باید ساعتها بحث کرد، ولی من با صرف قرائت اونا جلسه رو متوجه و تهییج میکنم که بریم بیشتر به سراغ این فرازها و سایر فرازهای نهج البلاغه. مقدمه نخست در باب مفهوم دولت دینی است که ما تا این بستر رو یک ترجمه اجمالی بهش نکنیم نورانیت کلام علی بن ابی طالب در باب حکومت دینی برای ما کمتر واضح خواهد بود. حکومت دینی یا دولت دینی میدونیم که یک تنین بدی داره توی هم مباحث آکادمیک در دنیا و هم در تاریخ غرب لااقل. بخشی از این سوء تنین ناشی از تبلیغات متراکمی است که در قرن‌های بعد از زوال حاکمیت کلیسا در غرب و حاکمیت لایسیته علیه اصل دین و دینداری شده است و بخشش هم البته واقعیات سوی بوده است که در دوران ارتداد کلیسا در غرب رفته است. امروز دولت دینی با این مفهومی که تو نهج البلاغه مطرحه در دنیا تقریبا یا اصلا شناخته شده نیست که حالا به بعدش اشاره میکنم. من وقتی از دولت دینی نام برده میشه معمولا یکی از این دو تلقی وجود داره که یا یک نسخه برداری است از مضامین فلسفه سیاسی در یونان باستان و یا یک چیزی است نوعی تعمیم نظام کلیسایی و اون چیزی که به دست آقای کلیسا در قبل گذشته بشه. به ثالثی برایش قائل نیستم. دولت دینی رو یا به اون نظریه دولت اخلاقی ارسطو ارجاع میدن، میگن قاعدتاً یه همچین چیزی است که در پرتوی نظریه فضیلت و عدالت ارسطویی چیزی به نام دولت اخلاقی یا اتیکال استیت ازش تعبیر میکنن و میگن اگر این نیست دیگه قاعدتاً یه نسخه برداری است از دولت اوتوپیایی افلاطون که یه مقدارم لعاب دینی روش زدن تو عالم مسیحی آگوستینی ها این کار رو کردن و در عالم اسلام هم فارابی و پس از فارابی. اگر اینا نیست عادتا اون چیزی که ازش تعبیر میشد به سلطنت مقدس که یک تلفیقی بود از رواقیگری و تعالیم آبای کلیسا در اروپا که ازش به دولت آسمانی یا هیون استیت تعبیر شده. خارج از این حوزه، خارج از این قلمرو دیگه چیزی به نام دولت دینی با این تفسیری که در نهج البلاغه آمده، با این وظایفی که امام سلام الله علیه برای حاکم دینی آوردن، این تکالیفی که متوجه حاکمان کردن، حقوق متقابلی که بین مردم و حاکمان تصویر کردن، در عرف فلسفه سیاسی در غرب وجود نداشت. اونا میگن که ما علی اصول دو سنخ دولت بیشتر نمیشناسیم، دولت یا دولت عرفی سکولاره که از اولین نظریه پردازانش مثل ماکیاولی به بعد شروع شده و به تدریج تبدیل شده به انواعی از دولت‌های قراردادی یا کنتراکچوال با اقسام مختلفش. و اگر این نیست دیگه اقسامی است از دولت اقسام از دولتی که همه تحت عنوان دولت استبدادی به یه نحوی قابل تعریف هستند. حالا دولت‌های اقتدارگرا، دولت‌های پدرسالار و پاتریمونیال و غیره و غیره. مشروعیت رو هم توی جدول بسیار مزیت و تنگ تصویر و تفسیر می‌کنند که اگر مشروعیت قانونی و عقلانی به این معنی که ما می‌گیم نیست، دیگه حتما یا سنتی است یا کاریزمایی است. با تعریفی که دارم می‌خوام عرض بکنم که جدول بحث راجع به حکومت دینی چقدر بسته است تو دنیا و چقدر تو کادر بسیار مزیت و تنگی میخوان راجع به حکومت دینی بحث بکنن که وقتی وارد آفاق نهج البلاغه میشین و تعبیر ایشون از حاکم دینی و حکومت دینی به کلی این موضوع عوض میشه. و همینجا اشاره بکنم به این غلط مشهوری که تو اذهان وجود دارد که گویی دوران حکومت دینی شامل یه دوره ایست که ازش تعبیر شده به قرون میانه در غرب و در اون دوران حاکمیت سیاسی در دست کلیسا بوده و آبای کلیسا معتقد بودن که حکومت از آن کلیساست. این غلط مشهوره، یعنی در دوران قرون وسطا هیچ پاپ و اسقفی وجود نداشته که گفته باشد دین از سیاست و حکومت جدا نیست. همشون قائل بودن که دین از حکومت جداست و اینو تصریح کردن. بنابراین در دوران قرون میانه با کم و زیاد شما شاهد یک جور اقتدار آبای کلیسا و اقسام و انهای مختلف هستیم، اما اصلا چیزی به نام حکومت دینی در دوران قرون وسطا به این مفهومی که ازش تعبیر میشه وجود نداشته، یا اگر وجود داشته که در یک دوره کوتاهی البته چیزی بوده، حالا اشاره میکنم بود که اونم به چه علت بود. اگر بود تحت این عنوانی که ما ازش تعبیر میکنیم تو گفتمان اسلامی که دین از سیاست و حکومت جدا نیست، به این مفهوم اصلا نبوده. یعنی دو تا رویکرد رایج تو قرون وسطا ما داریم راجع به رابطه دین و حکومت. یکی رویکرد آگوستینه و که ایشون صریحا میگفت دولت و قدرت شر است و مجازات و گناه ازلی آدمه. ما یک شهر خدا داریم که در آسمان هاست و برای صلح آسمانی است، مال انسان های برگزیده است، اما شهری که در زمین است شهر مقر سلطنت شیطانی است و مال انسان‌های نفرین شده است. و به وضوح و اکیداً تفکیک میکرد دین رو از حکومت، یکی حکومت دینی معنی نداره اصلا و ما دنبالش نیستیم. یه مقدار این تفکیکش شاید مشروع از این بود که ایشون قبلا مانوی بود و قائل به نوعی دوالیزم بود به اصطلاح. و رویکرد دوم هم که رویکرد آکوینوس در دوران قرون وسطا در غربه، با اینکه دولت رو امری طبیعی میدانه، معذله که او هم به سنت تمایز قائله. یعنی شما این چیزی که تحت عنوان آیین دو شمشیر مشهوره تو علوم سیاسی، یعنی ما دو تا قلم رو داریم، یکی قلم رو دین، یکی قلم رو دنیا، و بنابراین دو جور اقتدار و دو تا اتوریته داریم، یکی دینی و یکی دنیوی، و اینا از هم جدا هستن، این رو همه قبول داشتن حتی آکوینوس. در یک دوره کوتاهی از قرون وسطا است که مثلا پاپ گریگوری تو ایتالیا به دلیل یک جنگ آزادی بخشی که برای خارج کردن اشغالگران ایتالیا اون جنگ رو رهبری میکنه، بعد مردم با او بیعت میکنن و حکومت به او منتقل میشه و خود او هم تصریح میکنه که من به عنوان پاپ حکومت نمیکنم، من دو نفرم و دو تا حیثیت دارم. یعنی حتی کسی مثل ایشون هم که در یک گوره کوتاهی از قرون وسطا حکومت کرده تصریح میکنه که دین از حکومت جداست. این مقدمه اول. مقدمه دوم وارد جهان تفکر جهان اسلام میشه. اولا که اسلام از همون ابتدا این قرآن کریم صریحا علیه این تفکر مسیحی قرون وسطایی موضع گرفته و این خیلی نکته مهمه. اقلا در چند آیه به صراحت قرآن کریم علیه اینا موضع گرفته. یکی در اون آیاتی که از احبار و رهبان و روحانیت و نهاد دینی کلیسا و مسیحیت و ادیان منسوخه قرآن کریم صریحا متعرض میشه، تعرض بسیار شدید الله میان میکنه به اونها رو متهم میکند که اینها اکل سحت میکردن، یعنی رشوه خاری و رباخاری میکردن. نهاد دینی روحانیت در عالم مسیحیت دچار فساد مالی بوده است و اینو قرآن کریم صریح میگه، و به خاطر این فساد مالی که اینها اهل رشوه خاری و فساد مالی و رباخاری بودن، اینو یکی از مناشأ تاریخی زوال دین و دینداری در غرب و در جهان مسیحی، حالا غرب که از میکنم اون زمان بیشتر با مسیحیت جزیره العرب روبرو بودن که البته جزء منطبع عالم مسیحی بودن. اونجایی که قرآن کریم اشاره میکند که نهاد دینی و روحانیت مسیحی و یهودی اینها امر به معروف و نهی از منکر رو ترک کردن، نسبت به ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها تو جامعه سکوت کردن، محافظه‌کاری کردن، ملاحظه منافع خودشون رو کردن، نه ملاحظه حقایق و مصالح رو. و در اون آیه کریمه که لولا ینهاهم الربانیون که اشاره میکنه که سید الشهدا صلی الله علیه در اول یکی از سخنرانی‌هاشون می‌بینم در مکه یا در منا سخنرانی و خطبه‌شون رو با این با همین آیه کریمه شروع می‌کنن که میگن این بلایی که بر سر دین مسیحیت و ادیان سابق آمد به دلیل کوتاهی و خیانت نهاد دینی و روحانیتشون، این بلا بر سر جهان اسلام نیاد. به خطاب میکنن به اصحاب و تابعین و بزرگان جهان اسلام که شما چرا دارید مرتکب همون عمل میشید به نسبت به ارزش و ضد ارزش سکوت میکنید تو جامعه. یا در اون آیات کریمه که قرآن کریم متعرض میشه و سریع میفرماد که اینها الهیات جعلی درست کردن. اون آیه کریمه که میفرماد که حالا اگر درست بخونم آیه رو که یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، که اینها هم داشتن یه چیزهایی رو تحت عنوان الهیات و خداشناسی و دین یه چیزهایی رو خودشون من در آوروی جعل میکردن مینوشتن، بعد میگفتن اینها از طرف خداست، اینها دینه، یعنی دین سازی میکردن و میگفتن اینها دینه. یا در آیات دیگری که قرآن کریم در آیات دیگری که اشاره میفرماد که اینها مردم رو به جایی که دعوت کنن به این که عبدالله باشید دعوت میکردن به عبودیت خودشون، یعنی قرار بود اینها واسطه ای باشن برای که مردم رو متوجه خدا بکنن و بگن رب شما خداست، اما اونا چی کردن؟ اتخذوا احبارهم اربابا اتخذوهم اربابا من دون الله، یعنی همین کشیش ها، همین خاخام ها، آخوندهای ادیان گذشته، نهادهای دینی، نهاد روحانیت و ادیان که به تکلیف الهیشون عمل نمی کردن، اینها به جایی که مردم را به ربوبیت الهی فرا بخوانند به ربوبیت خودشون فرا می‌خواندند و به جایی که به مردم بگن مطیع خدا باشید گفتن مطیع ما باشید، نه مطیع اوامر و نواهی الهی که ما برای شما بیان می‌کنیم. خب اینا چیزاییه که قرآن کریم صریح موضع گرفته در برابر این نهادهای دینیه که به همین دلایل از جمله منسوخ شدن. تو تفکر اسلامی در قرآن و در نهج البلاغه شما به وضوح می‌بینید که ارشدت که این چند سوال اصلی و عمده‌ای که معمولا متوجه حکومت دینی است تو آثار کلاسیک مشهور علوم سیاسی که حکومت دینی حکومت قدسی و مقدس است، مقدس بودن منافات دارد با اصلاح پذیر بودن حکومت، منافات داره با هر شبت که نقد پذیری نظارت پذیری حکومت، چون حکومت دینی به معنی است که حاکمان الهی چون مشروعیت رو از آسمان می‌گیرن به این معنای غلطی که تو عالم غیر اسلامی مطرح بود. بنابراین هیچ گونه طرح سوالی رو علیه اونا و در مورد افعال اونا نمی‌شود کرد. یه همچین تعالیمی که حالا من نجوا الله عبارات از حضرت امیر صلوات الله علیه می‌خونم که ببینید چطور اسلام و تشیع در برابر این نگره غلط به مفهوم تقدس و قدسیت و دینی بودن حکومت با چه شدتی حضرت امیر صلوات الله علیه برخورد کرده. امیرالمومنین در نهج البلاغه به ما می‌آموزند که تقدس حکومت دینی با انتقاد پذیری حاکمان در حکومت دینی هیچ منافاتی نداره، بلکه ملازمه با هم هست. حالا این ملازمه روش تأکید میکنم به دلیل تصریح عبارات حضرت امیر صلوات الله علیه. ایشون در نهج البلاغه به ما میاموزن که خط قرمز هم برای مردم و هم برای حاکمان احکام الهی است، حرمات الهیه. خط قرمز محرمات الهی است، هم برای مردم هم برای حاکمان. و به ما میاموزن که تقدس حکومت دینی مشروط به دینی بودن و دینی ماندن حکومت و دینی بودن حکومت مشروط به رعایت دکترین دینی است، ضوابط دینی است. حکومت دینی حکومتی است که معارف دینی را در جامعه نشر بکنه به درستی، ارزش‌های اخلاقی دینی رو تو جامعه حاکم بکنه و گسترش بده ثانیاً، و سومی که احکام الهی و احکام شریعت مقدس الهی رو تو جامعه اعمال بکند، یعنی عدالت را با تعریف دینی اجرا بکند. اینا سه تا رکن و سه تا شرط دینی بودن حکومته. حکومت به همان میزانی که تابع این سه رکنه به همان میزان دینی است و به همان میزان مقدس است، و بنابراین مقدس ماندن و دینی ماندن حکومت اقتضا میکند که هم حاکمان و هم مردم مؤمنان مراقب باشند که حکومت از این حیطه خارج نشه، یعنی التزامش به معارف الهی، ارزش‌های اخلاقی الهی و احکام الهی پابند بمانند. امیرالمومنین در نهج البلاغه به ما می‌آموزند که حکومت و قدرت امانت است، تؤمنیست و یک امانت شرعی مقدسه و باعث مسئولیت میشه هم در دنیا و هم در آخرت. و فرمودند که به ما آموختند که حاکمان دینی خادمان مردمند، نه مخدوم مردم. این تعبیری که امام بزمان العلی هم آوردن، نه تنها راجع به حاکمان بلکه ایشون حتی راجع به انبیا گفتن. نمیدونم براتون هست، یه بار امام رضوان الله علیه تو که سخنانشون فرمودن که انبیا خادمان مردم، خادم بشریت، آمدن به مردم خدمت کنند. و لذا در قرآن کریم مکرر آمده، از جمله در سوره انبیا دیدید اون بخشی که اسم چند تا از انبیا بزرگ رو میاره، نام هر نبی رو که میاره بلافاصله این آیه تکرار میشه، از جایی که این آیه تکرار شده که اینجاست که میگه فرمود که اون پیامبر آمد با مردمش گفت که ان اعبدوا الله، فقط عبد خدا باشید، فقط احکام الهی رو اطاعت کنید، برده و عبد هیچ کسی دیگر نباشید. و بعد گفت که انی لا اسالکم علیه اجرا، من از شما مردم برای خودم چیزی نمیخوام، پاداش از شما نمیخوام. این آیه چه هی تکرار شده، نام هر نبی آمده این آیه آمده برای اینکه روشن بشود که انبیا و حرکت دینی و حکومت دینی مغازه‌ای برای افرادی نیست، محملی برای کسب منافع خصوصی برای کسانی نیست، هیچ کس، حتی انبیا. و اونا وظیفه داشتن وقتی حرفاشون رو با مردم میزنن بلافاصله بگن که من برای خودم هیچی نمیخوام، انی لا اسالکم علیه اجرا، من آمدم خدمت کنم به شما و شما رو به خدا برسانم، آمدم شما رو آزاد کنم، آمدم شما رو اصلاح کنم، تکامل بدم. یا در اون روایت که فرمود که جامعه، قوام جامعه، همه مردم تو جامعه اسلامی همه مسئولن، اصلا برخلاف جمله‌ای که نقل می‌شود، حالا برخلاف نه، در تکمیل اون جمله‌ای که نقل می‌شود از حضرت عیسی ابن مریم سلام الله علیه ما که مردم اشارت که اقنام الله گوسفندان خدایند، که این البته تعبیر اگرم سندش درسته به این معنی که بایست اینها همه رو متعلق به خدای متعال دانست و ملاحظه مطالح و منافعشون رو کرد. ولی پیامبر اکرم خطاب به مسلمین میفرماد که کلکم راعی، همه شما چوپانید، همه تون چوپانید، یعنی همه شما مسئولید، هر کسی، هر شهروندی، آهاد و امت خودشون رو جای امام مسلمین بگذارن در از حیث مسئولیت پذیری و اینکه مکلفن نسبت به حقوق همه. هیچ کس خیال نکنه باید از جامعه و از حکومت آویزان بشود، همه احساس کنن که خودش تنهایی یک تکیگاهی است برای امت اسلامی و یه بازویی است برای امام مسلمین. این تفکر خب تو فرهنگ اسلامی آموخته شده به ما که فرمود که کلکم را و کلکم مسئول من رعیته، همه تون مسئولید نسبت به جامعه و دیگران، نسبت به حقوقشون، نسبت به ارزش‌های اخلاقی، نسبت به معارفشون، عقایدشون، همه مسئول، نسبت به شکمشون، گرسنگیشون، حقوقشون مسئولید. این مقدمه دوم بایی ارزم خاطره میدن که برای ورود به آستان مقدس نهج البلاغه و قرائت کلمات ایشون گاهی یه سوء تفاهمی در مورد بعضی از کلمات به کار رفته در تعبیر حضرت امیر صلوات الله علیه به وجود میاد. این ناشی از اینه که قبلش یک به اصطلاح ترمینولوژی روشنی تر نمیشه رو بحث، یعنی یک بحث الفاظی به قول ما طلبه ها اولش باید بشه که آقا این کلمه اگر به کار رفت معنیش اینه. گاهی اینا متشابه مشتبه میشه با کلمات تنین همین کلمات تو زبان فارسی. مثلا عرض کردم من اینجوریم که این کلمه، مثلا کلمه تقلید در زبان فارسی تنین منفی داره، در حالی که توی ادبیات فقهی ما اصلا این معنی و بار منفی رو نداره. و لذا معتقدم کسانی که میخوان مفاهیم چه فقهی چه دینی رو منتقل کنن به کسانی که با ادبیات فقهی و دینی آشنا نیستن، حتما یه معادل درستی براش باید پیدا بکنن، ولی اگه اون کلمه رو به کار میبرن با تفسیرهایی باید توضیح بدن که منظور چیست. یکی از کلماتی که حضرت امیر به کار بردن در بحث فلسفی سیاسی که از نهج البلاغه به وضوح استخراج میشه، کلمه مثلا رعیت راجع به مردم. کلمه رعیت تو زبان فارسی تنین منفی داره، همه یاد رابطه ارباب رعیت و اینا میفتن. ولذا تو قامگاه مقالات هم مندن میرسن که بله یه عده میخوان دوباره رابطه حاکم و مردم رو رابطه حاکم با رعیت بکنن. اینا معنی کلمه رعیت تو نهج البلاغه رو نمیفهمن، کلمه رعیت تو ادبیات دینی ما کلمه توهین‌آمیزی نیست نسبت به مردم، اتفاقا کلمه توغیرآمیزی است. برای که رعیت یعنی چی؟ یعنی کسانی که باید رعایت بشن. رعیت با رعایت همریشه است. کسانی که باید رعایت بشن، حقوقشون باید رعایت بشه، حرمتشون باید رعایت بشه، شأنشون باید رعایت بشه. رعی یعنی حاکم باید رعایت بکند، مردم که رعیتن باید رعایت بشن. این کلمه هیچ بار منفی نداره، کاملا اتفاقا تجلیل از شأن و حرمت و حقوق مردمه. کلمه ولایت همینطوره، کلمه قیم همینطوره. مثلا قیم تو زبان فارسی معنی بدی داره، اما در زبان ادبیات دینی اصلا معنی بدی نداره. قیم یعنی متصدی، قیم یعنی متصدی، یعنی کسی که متکفل به کار میشه میشه قیم اون کار. مدیر یک کارخونه قیم کارخونه است در حوزه مدیریت. رفتگر محل قیم محل در امر رفتگری. قیم به معنی ارشادت که مواجده هیچ معنی توهین‌آمیزی نیست. قیم یعنی کسی که قیام میکنه به امر، متصدی و مسئول. قیم به معنی واقعیش یعنی خادم. خب این توجه داشته باشه، نه کلماتی توی نهج البلاغه میبینیم حواسمون باشه که این کلمه معنی دقیقش چیه. و بخش آخر این مقدمه که بعد شروع میکنم فقط به قرائت روایات، من فکر میکنم واقعا هم مستقیم از هر توضیح است، هم فرصت شون نیست، من عبور میکنم بعد. و اون بخش آخر این مقدمه این است که نهج البلاغه به ما میآموزد که شارع برای مردم حقوق شرعی و مسئولیت شرعی هر دو رو در نظر گرفته. یه حقوقی برای مردم در نظر گرفته اسلام که بدون تأمین اونا در عالم طبیعت و جامعه اکثری از مردم دستشون از کمالات معنوی هم کوتاه. اکثری میگم نه همه، چون هستن کسانی که اگه هیچ حقوقشون هم بهشون ندی به مسئولیتشون بازم عمل میکنن و به کمالات میرسن، اما اکثر هم اینجوری نیستی و این عیب هم نیست، یعنی طبع مردم اینجوریست دیگه. اون اوحدی از مردم هم که در فقر و غنا حقوقشونو بدی یا ندی صادقانه میتونن بگن که بگن وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، اونا خیلی کمه. ما باید بتونیم به حدا برسیم، اما خب ما تو حدا، یعنی من تو حدا نیستم، شما هم بعضیتون تو حدا حتما نیستید مثل ما ایتی که حقوق ما اگر بهمون نرسه بگیم من با قطع نظر از این حقوق یا مازاد حقوق مثلا همه وظیفه رو من میکنم به عنوان یک انسان. خب او اقلیت یک کسایی که شما حقشون رو بدی یا ندی اینا به تکلیفشون عمل میکنن، ولی خب اکثر بشر هست که همچین ظرفیتی ندارن. بعضی هم هستن که اصلا تا حقشون رو ندی اصلا گوش بدهکار نیست نسبت به هیچ تکلیفی،